اینا میشنن این پا میشن اون پا میشن من پاشم برم. پیشنهاد دوم گفتن همه جا رو قرمز کنیم، مکدونالد آلمش، لباسای کارکناش، در و دیوار، همه جاش قرمزه. قرمز هم رنگی است که در روانشناسی رنگ ما معتقدیم که ضربان قلب رو بالا میبره، فشار خون رو بالا میبره، آدم رو بیتاب میکنه. رنگ قرمز رنگی است که انسان رو به پرخاشگری میکشونه. قبلا گفتم گاوباز اینجوری پارچه قرمز میگیره تکون میده، گاوه هم همچین حمله میکنه، ولی گاو تک رنگ میبینه، گاو همه چیز رو خاکستری میبینه، چه پارچه قرمز تکون بدی، چه آبی، چه سفید، چه سبز. گاو چشمش نسبت به تکان اون پارچه حساس، سگ هم همینطور چشمش نسبت به حرکت حساسه. بچه را پارچه قرمز، اون پارچه قرمز و اون گاوباز تکون میده که آدمایی که دور تا دور استادیوم نشستن بپرن بالا. پارچه مال آدم هاست، نه مال گاوه. تکون پارچه مال گاوه. گفتن رنگ رو بکنین قرمز، صندلیاتون هم صفر کنین. دیدم واقعا مشتری ها 10 دقیقه میشینن بیتاب میشن پا میشن میرن. حالا تو ایران چقدر خنده داره، تو سالونای کنفرانس میان همه صندلی ها رو قرمز میکنن که هیچ کس گوش نکنه به حرف سخنران. خیلی بیایم از این به بعد از خودمون بپرسیم آیا میشود به این قضیه از زاویه دیگری هم نگاه کرد؟ آیا میشود به این انسان، دوست عزیزی که با همسرت، با فرزندت، با پدرت، با مادرت، با خواهرت، با برادرت مسئله داری، بیایم فکر کنیم آیا میشود به او به چشم یک انسان جدید نگاه کرد؟ آیا میشود چیزهایی رو در او پیدا کرد که تا حالا ندیدیم یا همش بدیه؟ امکان نداره. ما اگر بخوایم از زاویه جدیدی نگاه کنیم، خوبی ها خودشون رو به ما نشان میدهند. فرصت ها را میشود با تغییر در زاویه نگاه پیدا کرد و شکارشون کرد. کافیست که شما از منظر نوعی نگاه بکنید. بیایم از این به بعد دور هم بشینیم، چه در خانواده، چه در اداره، چه دوستان با هم، بیایم دور هم بشینیم، یک موضوع رو مطرح کنیم و هممون پیرامون اون موضوع با هم صحبت کنیم و هممون شروع بکنیم به دادن ایده. همین، ببین الان ما تو ادارمون 3 ماهه که سود نداشتیم، ببینیم چه کار کنیم که تو 2 ماه آینده 10% سودمون بره بالا. ما تو خونمون 3 ماهه که هیچی نخندیدیم، 3 ماهه که همه با هم خشکیم، تلخیم، مهربانی در خانه ما تو 3 ماه گذشته لمس نشده. بشینیم اعضای خانواده، پدر، مادر، بچه ها، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم که خنده به لبامون بیاد، مهر بیاد وسط این خانواده. خب این جلسه فقط برای تولید ایده است، نه هیچ چیز دیگه ای. هیچ کس رو ایده ها بحث نمی کنه، هیچ کس ارائه نظر نمی کنه، فقط ایده میدیم و یکی ایده ها رو می نویسه. من میگم خب به نظر من از این به بعد هر کی از در اتاق اومد بیرون بخنده، اصلا مهم نیست ایده خوبه یا بده. یه نفر می نویسه هر کی از اتاق اومد بیرون میخنده، اون یکی میگه به نظرم روزی 3 دقیقه همو قلقلک بدیم. اصلا ما رو ایده ها بحث نمی کنیم، ما دور هم جمع شدیم فقط برای تولید ایده. خیلی خوب، 2، روزی 3 دقیقه همو قلقلک میدیم. 3، من شنیدم اینجوری اگه باشه آدما میخندن، این کارو بکنیم. 4، 5، فقط ایده ها مطرح میشود. تموم شد، جلسه تمام است. حالا میشینیم ایده ها رو میخونیم، کدوماش منطقی تره، کدوماش عملی تره، روش 3 و 5. حالا جلسه میذاریم رو روش 3 و 5، با هم صحبت میکنیم، راهکار میدیم، از زوایای مختلف موافقت و مخالفت میکنیم. این روشی است که امروز در کمپانی های بزرگ در دنیا داره اجرا میشه، بهش میگن روش سیال سازی ذهن. از این به بعد بیایم پیرامون هر موضوع تو محل کار، توی خانواده، با رفقا، تو تیم ورزشیمون، بابا تیم ما در 10 بازی پیاپی شکست خورده، نمیخوایم بشینیم بحث کنیم چرا شکست خوردیم، ما دنبال ایده میگردیم چه کار کنیم که ببریم. نفر اول میگه این کارو کنیم، ارنج تیمو عوض کنیم. نفر دوم میگه بیشتر بدن سازی کنیم. نفر سوم بحث نمی کنیم، ایده ها رو می نویسیم. بعدن میشینیم میبینیم کدوم منطقیست، کدوم ها واقعا به درد بخوره. حالا رو اونا بحث میکنیم، منفی میگیم، مثبت میگیم، موافقیم، مخالفیم. ما برای اینکه بتونیم رشد بکنیم لازم است که با نگاه کردن به یک موضوع از منظرهای مختلف آشنا بشیم. چنین جلسه‌ای به ما کمک میکند که ببینیم آدمهای دیگر چگونه به این مسئله فکر میکنن. بعد میبینیم او 40 ایده وجود داره، من اصلا هیچ کدوم از اینا تا امروز به ذهنم نیومده بود. برای این که یاد بگیریم به یک موضوع از منظرهای مختلف نگاه کنیم لازم است که نظر آدمهای مختلف رو روی همون موضوع جویا بشیم. برای این که روی یک آدم ببینیم آیا این آدم رو میشه جور دیگه ای هم بهش نگاه کرد، من میگم رئیسمون به درد نمیخوره، آدم بیخودیه، کاش که عوضش کنن. حالا میرم سراغ 10 کارمند دیگه، نظر شما چیه؟ نظر شما چیه؟ نظر شما چیه؟ بحث نمی کنیم، من فقط میخوام ببینم تو رئیس رو چگونه میبینی. بعد میبینم خدای من چقدر از منظرهای مختلف میشد به این آدم نگاه کرد که من تا امروز نگاه نکرده بودم. این تمرینی است که ذهن من و شما سیال بشود، ذهن من و شما یاد بگیره که میشه به یه قضیه از کلی جهات دیگه هم نگاه کرد. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ خسته ای، افسرده ای، بیماری، بدهکاری، خانواده بدن، همکارا افتضاح، کی قویه؟ برنده، گل، قهرمان، کی خودشو دوست داره؟ کی خداشو دوست داره؟ کی خوشتیپه؟ این آقا پسر میگه من، ولی هیچ کس دستتو ندید، همه منو دیدن، متاسفم. خب چند تا کلید طلایی موفقیت رو گفتیم؟ هفتمین کلید، رهایی از دلبستگی و وابستگی. یه شعر خیلی قشنگ کوچولویی هست، میگه آنچه را نپاید دلبستگی نشاید، چیزی که ماندگار نیست دلبستن بهش هم فایده‌ای ندارد. دوستان عزیز، چه کسانی هستند که وقتی کسی یا چیزی را از دست میدن فوق‌العاده ناراحت میشن؟ کیا هستن؟ کسایی که دلبستگی و وابستگی دارند. وقتی اون چیزی رو که بهش دلبستند، اون چیزی رو که بهش وابسته هستند رو از دست میدن، فوق‌العاده چی میشن؟ ناراحت میشن. برعکس اونا کیان؟ انسانهای آزاده. وقتی امام حسین میگه که اگه دین ندارید حداقل آزاده باشین، منظور امام حسین چیه؟ میدونین معنی کلمه آزاده یعنی چی؟ از نظر لغوی آزاده یعنی کسی که دلبستگی ندارد، کسی که تعلق خاطر ندارد، بهش میگن آزاده. یعنی امام حسین میگه اگر دینم ندارین، با خدای منم مشکل دارین، حداقل با تعلق خاطر به دنیا به روی ما شمشیر نکشید، برای مال دنیا و مقام دنیا با ما نجنگید، آزاده باشین، اقلا دنبال دنیا نریم. انسانی که وابستگی دارد، انسانی که دلبستگی دارد، انسانی است که امکان نداره موفق بشه. حالا توضیح میدیم چرا. دوستان عزیز، دلبستگی و وابستگی انرژی های عظیم کائنات رو به سمت ما متوقف می کند. امکاناتی که از کائنات بناس به سمت ما سرازیر بشود، با وابستگی به یک چیز به سمت ما نمیاد. چون ما چسبیدیم به این، میگیم اینو میخوام، ما هیچ چیزی، همین. کائنات میخواد خیلی به من و شما هدیه بده، نمیذاریم. میدونین فرق وابسته و دلبسته چیست؟ وابسته دلبسته شدیده. وابسته کسیه که میگه اگه اون نباشه من میمیرم، اینو بهش میگن وابسته. دلبسته یکم یواشتره، وابسته یکم تندتره. وابسته دلبسته شدید است. هارون الرشید گفت برین ببینین کسی رو پیدا میکنین که زمان پیغمبر زنده بوده، اینو بیارین من کارش دارم. میگردن یه پیرمردی رو پیدا میکنن 130 ساله، خیلی لاغر و مردنی و راه نمیتونسته بره. این پیرمرد رو میذارن توی یک سبد، میارن در بارگاه هارون الرشید. هارون الرشید بهش میگه که آیا تو با چشمای خودت پیغمبر رو دیدی؟ میگه آره، من 5 ساله بودم پیغمبر رو دیدم. هارون الرشید میگه من میخوام ببینم با گوش خودتم جمله رو از پیغمبر شنیدی؟ میگه آره. میگه بگو، من دوست دارم یه جمله رو مستقیم تو شنیده باشی و برام بگی. میگه آره، من یه جمله شنیدم. میگه چی شنیدی؟ میگه از پیغمبر شنیدم که مردم پیر میشوند در حالی که دو چیز در آنها جوان میشود و شدت میگیرد: یک، طمع، دو، آرزوهای دراز. یعنی هرچی مردم پیرتر میشن طمع‌کارتر میشن، آرزوهاشون هم بیشتر میشه. هارون الرشید میگه خب ممنونم که این حدیث پیغمبر رو گفتی. دستور میده 1000 دینار سرخ به این پیرمرد هدیه بدن و میگه برو. پیرمرد رو میذارن تو سبد، میبرنش بیرون کاخ. میگه صبر کنین. چیه؟ منو برگردونین، یه کاری با هارون الرشید دارم. برش میگردونن. میگه هارون الرشید میخوام ببینم اگه سال دیگه‌م بیام یه حدیث دیگه بگم 1000 دینار سرخ بهم میدی؟ طمع یعنی 1000 تا گرفته 1000 تا دیگه میخواد، و آرزوهای دراز 130 سالشه اگه سال دیگه بیام بگم. هارون الرشید میخنده میگه صدق رسول الله، راست گفت پیغمبر، هرچی مردم پیرتر میشن طمع و آرزوهای دراز درشون بیشتر میشه. این دقیقا همون دلبستگی و وابستگیست. داری میمیری بازم به این پوله، سال دیگه. اینها خطرناک است و ما رو به شدت دوستان عزیز در مسیر رسیدن به خواسته ها متوقف میکنه. من و شما در طول زندگی دچار یک سوء تفاهم شدیم، یک سوء تفاهم بسیار بزرگ. سوء تفاهممون هم اینه، یه چیزایی هستن یا یک آدمایی هستن که مدت هاست با مان، چون زمان حضور اونها در زندگی ما طولانی شده ما فکر میکنیم مال ما. این سوء تفاهم بسیار بزرگی است. من چون 5 ساله این عینک رو دارم میزنم دیگه واقعا فکر کردم عینک منه، چون 6 ساله این بچه من به دنیا اومده و همینجوری بزرگ شده فکر میکنم بچه منه. نخیر، این سوء تفاهم بسیار بزرگی است. براتون توضیح میدم چرا. و ما چون دوچار این سوء تفاهم شدیم، چون فکر میکنیم این خونه منه، این ماشین منه، این همسر منه، این پول منه، این شرکت منه، این حساب بانکی منه، چون دوچار این سوء تفاهم شدیم بهشون دل میبندیم، چون مال منه. و این بسیار غلط است. ما 2 جور دلبستگی و وابستگی داریم: 1 نسبت به انسانها، 2 نسبت به چیزهای دیگر. نسبت به انسانها، 6 ماه بابام مرده، لباس مشکی رو از تنم در نمیارم، نشستم تو خونه، نه محل کار میرم، نه دانشگاه میرم، نه هیچی، فقط صبح تا شب بابا 6 ماه مرده. همچین بابا میکنن انگار سند 6 دنگش مال منه، منگوله دار بابا به نام من. با مرگ پدرم من متوقف شدم، چون وابستم، چون دلبستم. وارسته باش، همبسته باش و ولی دلبسته و وابسته نباش. اگر وابسته بودی قصه میخوری، پژمرده میشی، افسرده میشی، خودت هم میمیری. یه خانومی بود توی تهران، ایشون به دختر خالش به شدت وابسته بود، روزی 20 بار به هم تلفنی زنگ میزدن. این خانم در یک ماموریت اداری از تهران میرفتن سمت قزوین، ماشینشون در بزرگراه چپ کرد و این خانم فوت کردن. تلفنی به دختر خاله گفتن که دختر خالت فوت کرده. بلا فاصله از حال رفت، رفت تو کما. قبل از 40 دختر خاله ایشون هم مرد. این وابستگی به چه دردی میخورد؟ وابستگی یعنی نبودن او تو رو هم نیست و نابود میکند. چجوری میشه به موفقیت و به خواسته ها رسید؟ اشتباه نکنی، من نمیگم اگه باباتون مرد فرهنگ گفته وابسته نباش، بابا مرد بشکن بزن. بابا ما آدمیم، سیب زمینی که نیستیم، احساس داریم، عاطفه داریم، کلی خاطره داریم، سالها در کنار هم زندگی کردیم. دوست عزیز، اشک بریز، مشکی هم بپوش، ولی دیگه تموم شد، دیگه برو زندگی تو بکن. پیغمبر خدا پسری داشت به نام ابراهیم. شما میدونین در عرب اون موقع که دخترها رو زنده زنده چال میکردن، پسر داشتن خیلی مهم بود. پسری داشت به نام ابراهیم، ابراهیم فوت کرد. خیلی مهم بود که یه پسر بمیره. پیغمبر رفتن سر قبر ابراهیم، گریه هم کردن. جمله ای هم که گفتن دقیقا این بود: گل بابا منو تنها گذاشتی و رفتی، گل بابا منو تنها گذاشتی و رفتی، و گریه هم کرد پیغمبر خدا. بعدم پاشد رفت زندگیشو کرد. این خوبه، نه اینکه 6 ماه همینجور میشینه پای قبر بابا، یه گودال درست کرده این خاکا، این میکنه میریده تو سرش. برای انسان منفی و ناموفق، تأثر تبدیل به توقف میشود. برای انسان مثبت و موفق، تأثر زمین ساز رشد، حرکت، تعالی میشود. برای انسان موفق همون تأثر پیام و درس دارد. قبلا ما گفتیم از مرگ پدر هم میشود کلی درس گرفت. این فرق انسان موفق و ناموفق است. فلانی اونقدر به نامزدش وابسته است، میگه اگه اون بمیره، اگه اون نامزد من نباشه، اگه اون با من ازدواج نکنه، من خودمو میکشم. یا ما با هم میرسیم یا دنیا به آخر رسیده. این که خوب نیست. یه نفر یه بچه 5 ساله داره، 5 سال سابقه مالکیت، روز به روز هم این مالکیتش بیشتر میشه. این که خوب نیست. آنقدر به کسی دل نبندیم که نبود او ما رو نیست کنه. خب حالا بچه 5 ساله من رفت زیر ماشین مرد، دیگه من باید زندگی رو تعطیل کنم و بشینم گوشه خونه و زانوی غم به بغل بگیرم که بچه 5 سالم مرده؟ البته این قضیه شکل دیگری هم دارد. شیخ مرتضای انصاری مادرش فوت میکنه، انقدر بیتابی میکنه، انقدر گریه میکنه. شیخ مرتضای انصاری آدم کمی نبوده، کی مرده؟ هنوز اسمش هست. اطرافیان ایشون میگن آقا واسه شما زشته، چقدر به مادرت وابسته ای، خب مرد. ایشون میگه شما فکر میکنی من واسه مردنش گریه میکنم؟ همچین چیزی نیست. مادر من تا زمانی که زنده بود، به واسطه حضور مادرم در زندگی من، این که من میتونستم به مادرم لطف کنم، محبت کنم، خدمت کنم، به واسطه حضور مادر، خدا خیلی از بلاها رو از زندگی من حذف میکرد، خیلی از نعمتها و روزیها رو به زندگی من سرازیر میکرد. من قصدم از اینه که یکی رفته که دیگه جلوی اون چیزها رو نمیتونه بگیره، دیگه بلاها رو نمیتونه متوقف کنه، روزیها دیگه نمیان. خدا را شکر کلی ورقه دادن، من نمیدونم اینا رو کی باید برسم نگاه کنم. خانمی نوشتن شوهرم بیماریایی داره، خانواده‌شون هم اون بیماری‌ها رو داشتن، پزشکم نمیرن، به نظر شما نگران نباشم؟ میگم نه خیر نباشید، چون ایشون اگه بیماری داره و پزشک هم نمیره، به هر حال این یک سیکل حاد شدن بیماری رو داره، روز به روز بدتر میشه. و شما اگر نگران باشین کمک میکنین که بدن در بدتر بشود، نباشین حداقل اون سیکل خودش رو طی میکنه. اگر چیزی رو که وسیله مهم زندگیمون بوده از دست دادیم و ناراحتیم، آیا وابسته ایم؟ بله. هنوز بعد صبر کنین تا توضیح بدم. نسبت به کسایی که مجرای لطف الهی برای ما بودن علاقه داریم، آیا این علاقه باعث وابستگی نخواهد شد؟ میتونه بشه میتونه نشه. شما میتونین به کسی علاقه داشته باشین وابسته هم نباشین، یا بالعکس. گفتیم وقتی فکر مثبتی در ارتباط با کسی میکنیم، حاله های مثبت ما به سمت او میره. آیا با استمرار این فکر مثبت فکر دیگران رو میتونیم در مورد خودمون مثبت کنیم؟ با فکر به تنهایی نه، فکر، عمل، تصویرسازی ذهنی. جایگاه فطرت و غریزه انسان در سلول های ناخودآگاه مغز قرار دارد، نه ارتباطی نداره. خانم هایی که محکومن صبح تا شب کار خانه بکنن و حسرت شغل و پیشرفت را دارن، در حالی که تحصیل کرده هم هستن، چگونه موزل را حل کنن؟ همه تکنیک های دوره رو که میگیم اجرا کنین. دنبال تکنیکی نگردین که حتما شاغل شین. ما گفتیم بخشیدن دیگران، برید اگر کینه از کسی به دل دارید او رو ببخشید. گفتیم دعا، گفتیم عبارت تأکیدی، گفتیم تصویرسازی ذهنی و چیزهای دیگه که داریم میگیم، همه رو اجرا بکنین تا به خواستتون برسین. نظرتون درباره طرح الهی کاترین پاندر چیست؟ من خیلی مباحث خانم پاندر رو قبول ندارم. وقتی فکر میکنیم میبینیم که بیشتر حرفایی که میزنیم یا غیبت است یا مسخره کردن. چگونه ترک کنیم؟ خب من روش ترک رو فکر میکنم توضیح دادم، اون حالت سگانه شرط گذاری، مراقبه و حساب و کتاب. گفتین دعا کنید که اگر نصف، دعایی بکنید که اگر نصفش هم مستجاب شد ضرر نکنید. چرا خدا بعضی اوقات نصف دعای ما را مستجاب میکند؟ چرا من وقتی از کائنات طلب خیری میکنم دقیقاً خواستم رو به من نمیده؟ چون شما دقیقاً کاری رو که باید برای کائنات بکنین نمیکنین. چون شما دقیقاً بخشنده نیستین. چون شما دقیقاً شاکر نیستین. چون شما دقیقاً همه حرفایی رو که در دوره میزنیم اجرا نکردین. چرا هر وقت خیری از خدا میخوام اونو به کسی که جلو چشممه میده، به خودم نمیده؟ چون شما باور کردین هر وقت بخواییم به اون میده. حالا لطفاً باور کنین به خودتون میده. فرصتجو و حامی جلسه قبل، امروز آخرین روزیست که ما فرصتجو و حامی خواهیم داشت. لطفاً تشریف بیارم بالا تا من دارم جواب میدم. فرصتجو و حامی جلسه قبل، چطور ممکن است در مورد مسئله‌ای که آنقدر اهمیت دارد که به خاطر آن کتاب‌های مرتبط می‌خوانیم، به روانشناس مراجعه می‌کنیم، جمله ها رو میگیم، تصویر سازی میکنیم و و در مورد آن مسئله طوری برخورد کنیم که روی دادن و روی ندادنش تفاوتی نداشته باشد؟ من دچار مشکل شدم. مشکلی نیست دوست من. ما گفتیم که مثلا میخوای توی کنکور قبول شی، خب درس بخون، زحمت بکش، عبارت تأکیدی بگو، تصویر سازی ذهنی بکن، تست بزن، ولی نتیجه برات مهم نباشد، خودتو درگیر نتیجه نکن. بگو من همه تلاشامو کردم، اگه قبول نشدم هم نشدم، تا فوق العاده به قبول شدن نزدیک بشی. مگه نمیخوای قبول شی؟ خب این کارو بکن. گفتید انسان موفق از کادرهای ذهنی بیرون میزنن. خیلی از کادرهای ذهنی ما عرف اجتماعی است یا توقع دیگران است. با واکنش مردم چه کار کنیم؟ یه جاهایی واکنش مردم مهم نیست. ما امروز میرسیم به بحث آشتی با کودک درون. اون چیزایی که میگم بذارید همه مردم مسخره کنن، مهم نیست. ولی خروج از اون کادر این نیست که من برم با یه دختر خانومی رفیق شیم، دست تو دست هم کنار زاینده رود، من میخوام کادر شکنی بکنم. منظور ما این نیست. یه جاهایی میشود عرف رو شکست، یه جاهایی نمیشود شکست. بس مفصله. مطمئنم نویسنده این سوال خودش میدونه منظورش چی بوده و آیا اونجایی که تو ذهن ایشونه میشه عرف شکنی کرد یا نه. یه دوستی هم نوشتن من همش تلقین منفی میکردم، فرصت جوهامی ها همینا بودن، درهای برکت به سمت من باز شده، من آیه یأس میخوندم، تلاشم اینجوری بود، توکلم به خدا زیاد شده، همش منتظر اتفاقات بد بودم. و شما از وقتی تکنیک نفوذ به ضمیر ناخودآگاه رو گفتین همه چیز خوب شده، الان سر کاری میرم که نیمه وقته، محیطش عالیه و و و و و و و و و کلی تعریف کردن که دورتون باحاله، میدونن، خیلی ممنون. خلاص یه میکروفون بیسیم به ما بدین ببینیم دوستان گزارششون از کجا سار سبز میشه. یه میکروفون بیسیم به من بدین. خب دوستان فرصتجو و حامی، اول فرصتجو، فرصتجو بودی؟ گزارش بدین.
با عرض سلام، بنده واسه کنکور میخواستم بخونم، خواستم که واسه برنامه ریزی کنه که برنامه ریزی هم کردن دا داریم هم اجرا میکنم.
بسیار عالی. حامیتون چی کار کرد؟
ما هم تماس گرفتن، هم با هم رفتیم بیرون برنامه ریزی واسه هم کردن.
برنامه ریزی هم براتون کردن. درود بر این حامی خوب. کی بود حامیتون؟
حامیشون هست.
بگو ببینم چی کار کردی آقای حامی. با
سلام، من ابتداشون تماس گرفتم اوده، بعد یه جلسه با هم گذاشتیم تو پارک، دو سه ساعت باشیم صحبت کردم و بهشون گفتن که اراده پشتکار نداشته باشم برای اینکه موفق بشن، بسته به اراده پشتکار خودشونه. هر برنامه ریزی اگه اراده پشتکار نداشته باشم به هیچ جا نمیرسه برای موفقیتش. بعد بعد گفتم این برنامه رو برای تو میریزه، بسته به خودتون داره. بعد یه چند تا روش مطالعه و روش های جدیدی همشون گفتم
آفره،
که بعد گفتم هر مشکلی هم پیشونه تماس بگیرم.
بسیار عالی، حامی خیلی خوب عمل کرده، آفرین، درود. میتونیم بشین، آخر کار همه رو که تشویق میکنیم مال شما هست. متشکر، ممنون. سلام،
من میخواستم انتخاب رشته کنم، بعد با حامیم یه بار حضوری صحبت کردم، گفت که برو از مشاورتون یه برگه بگیر، بعد من رفتم مدرسه، مشاورم دیگه نمیومد.
خب
بعد دیگه موندم، حالا بعد برم ببینم.
حامیتون کی بوده؟
نتونستم امروز بیاد.
حامی گفته برو پیش مشاور مدرسه‌ت.
نه،
چقدر حامی خوبی، خیلی برعکس این یکی حامی که برنامه براش ریخته، مال شما گفته برو به من مدرسه‌تون مشاور نداره،
راهنماییم کرد، گفت برو،
راهنماییش بود که برو پیش مشاور، بعد خودش دیگه هیچ کاری نکرد. خیلی حامیتون خوب بوده. خب ولی در همون حد هم قبول داریم، قوی تر انتظار داشتیم و شما هم هیچ کاری نکردیم، فقط رفتیم پیش مشاور نبوده.
دو بار رفتیم
پیش مشاور نبوده.
دیگه.
ای وای،
حالا میخوام دوباره پردا برم.
راضی نیستم، فردام جمعه است.
پس فردا.
راضی نیستم، قوی تر. میتونین بشینین.
سلام.
من فرصتجوی حامی 5-6 نفر بودم که متاسفانه هیچ کدومشون امروز نتونستن.
حامی 6 نفر بودین که همه رفتن گل بچینن. خب
دو سه نفرشون که در ارتباط با مشکلات زناشویی داشتن، یه نفرشون هیچ وقت منزل تشریف نداشتن، من زنگ زدم، سه نفر دیگه شون رو باشون صحبت کردم، خدا رو شکر راضی بودن. یکیشون امروز عروسی دعوت داشت، یکیشون پاتخلی داشتن، دو تا دیگه شون هم مسافرت بودن.
عجب، باز خوبه که خبرهای خوشه، عروسی و پاتخلی و مسافرت و بسیار عالی. حامی حمایت خودش رو خیلی خوب انجام داده، فرصت جوام که نیستن.
یکی از خانوما هم متاسفانه، البته بعدش خوشبختانه، برای طلاق میخواست اقدام کنه که من معرفی کردم به اون مرکزی که برای کاهش طلاقه، تا اونجایی که خودم از اصلا برمیمد باش صحبت کردم و بعد خدا رو شکر الان قراره دیگه جدا نشه و بین ساعت هم که خب با خانم صحبت میکنم و حامی هم هست.
بسیار عالی، مهمترینشون این بوده که خانمی داشتن طلاق میگرفتن و حامی تونسته کمک بکنه که این کار انجام نشه. چجوریه که فرصتجو حامی همینجور دارن زیاد میشن؟ بسیار خوب، متشکر.
ایشون هم فرصتجوی هستن که نبودن،
خب توضیح بدین چرا نبودین؟
سلام. من از شنبه این هفته واسم یه کاری پیدا شد، رفتم سر کار، دقیقا وقتی بود که من از کار می اومدم حامیم خونه نبود، من زنگ می زدم حامیم نبود، حامیم زنگ می زده من نبودم.
چقدر خوب، چقدر عالی. خودتون چه کردین؟ قرار بوده چه کار بکنین؟
جان؟
قرار بود برای چی فرصت جو شدین؟ قرار بود چه کار بکنین؟
زندگی موفقیت آمیزتری داشته باشم.
چه
سعی کردم تو این هفته خودم همسرمو بیشتر درک کنم، از قبل چون قبلا درکم فوق العاده کم بود، سعی کردم همسرمو بیشتر درک کنم.
اینجاست همسرتون؟
نه خیلی نیستن، مسافرتن.
قوم و خویشی کسی هست شهادت بده؟
خواهرم هست، شوهر خواهرم هم هست. خواهرم خیلی کمکم میکنه، ازش ممنونم. از
کدومش؟ شوهر خواهر خیلی کمک.
خواهرم خیلی.
شوهر خواهر بیان بالا. شوهر خواهر بیان بالا ببینیم ایشون واقعا رابطهشون با همسر بهتر شده؟ بیشتر درک کردن؟ شوهر خواهر رفته گل بچینه؟ شوهر خواهر ایشون کجان؟ اومدن. بودو. اوه از اون مشتریای